ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 12 فروردین سال 1400 برابر با اول آوریل سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز میکنم با نگاهی به آمار کرونا در ایران. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در شبانه روز گذشته بیش از 11750 نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران تاکنون به 1,900,000 نفر رسیده است. در شبانه روز گذشته بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای داخلی نیست، 94 بیمار هم جان خود را از دست دادند. به گفته سیمالاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، همکنون 32 شهر در وضعیت قرمز کرونایی و 85 شهر هم در وضعیت نارنجی هستند. مسافرت به این شهرها ممنوع اعلام شده است. همچنین علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزایش 2.5 برابری شهرهای قرمز و نارنجی در هفته‌های اخیر را تایید کرد. به گفته او 117 شهر در وضعیت قرمز و یا نارنجی هستند و در روزهای آینده این تعداد بیشتر خواهد شد. رئیسی همچنین گفت در تعطیلات نوروزی بیش از 15,000 نفر از افرادی که مبتلا به ویروس کرونا بودند سفر کردند و ویروس کرونا را به سراسر ایران منتقل کردند. پیش از این هم مقام‌های بهداشتی درباره گردهمایی‌های نوروزی و سفرهای بین شهری هشدار داده بودند. به رغم این هشدارها، دولت حسن روحانی تاکنون از تعطیلی کامل برخی فعالیت‌های اقتصادی و قرنطینه کردن شهرهای قرمز خودداری کرده است. در دیگر کشورهای جهان، رئیس جمهوری فرانسه با اعلام تعطیلی 3 هفته‌ای مدارس در این کشور به دلیل شیوع کرونا محدودیت‌ها را در تمام فرانسه گسترش داد. امانوئل مکرون روز چهارشنبه اعلام کرد که علاوه بر محدودیت سفرهای داخلی در فرانسه، ممنوعیت رفت و آمد از ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 صبح در سراسر فرانسه اجرا خواهد شد. بنابر محدودیت‌های جدید، افراد می‌توانند در فاصله 10 کیلومتری محل اقامت خود تردد کنند و بیشتر مغازه‌های غیر ضروری در فرانسه تعطیل شده است. از زمان آغاز شیوع کرونا تا کنون بیش از 4.5 میلیون نفر در فرانسه به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 95,000 نفر هم جان باختند. در 30 مارس تعداد بیماران کووید 19 بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در فرانسه از 5,000 تن گذشت و رکورد 11 ماه گذشته را شکست. وزرای نفت اوپک پلاس در نشست روز پنجشنبه خود سقف تولید نفت در ماه‌های آینده را تعیین می‌کنند. سازمان کشورهای تولیدکننده نفت اوپک و دیگر کشورهای غیر عضو به رهبری روسیه تاکنون بیش از 7 میلیون بشکه از تولید روزانه خود کاستند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، احتمال دارد اعضای اوپک پلاس با افزایش 500,000 بشکه‌ای تولید روزانه نفت موافقت کنند. روسیه و قزاقستان خواستار افزایش حجم تولید نفت خود هستند، ولی برخی کشورهای عضو اوپک می‌گویند مسکو به دیگر کشورها برای کاهش حجم تولید فشار می‌آورد، در حالی که تولید نفت خود را افزایش می‌دهد. بهای نفت در هفته‌های اخیر به 60 دلار در هر بشکه رسیده است. نشریه دهیل در آمریکا گزارش داده است هکرهای ایرانی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران ده‌ها محقق ارشد آمریکایی و اسرائیلی را 4 ماه پیش هدف قرار دادند. این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، می‌افزاید تحقیقات گروه امنیت سایبری پروف پوینت نشان می‌دهد دو گروه از هکرهای ایرانی که با نام فسفوری و بچه گربه ملوس مشهور هستند، 25 محقق ارشد و حرفه‌ای از کشورهای آمریکا و اسرائیل در زمینه‌های ژنتیک، اعصاب و قدشناسی را در ماه دسامبر پارسال مورد هدف قرار دادند. این گروه‌های هکری تلاش کردند از طریق فرستادن ایمیلی گمراه کننده که محققان را به یک تارنمای تقلبی با ظاهر تارنمای مایکروسافت هدایت می‌کند به اسناد شخصی آنها دسترسی پیدا کنند. این گزارش مشخص نکرده است آیا هکرهای ایرانی در عملیات خود موفق بودند یا نه. شرکت آمریکایی گیلیاد تولید کننده دارویی به نام رمدسیویر، مقام‌های بهداشتی آمریکا گفته بودند این دارو شواهد روشنی از تأثیر و بهبود بیماران مبتلا به کووید 19 نشان داده است. نوشین،
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. مقامات وزارت خارجه ایران شرکت در گفتگوی کلاب هاوس را به عدم طرح سوال از سوی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور مشروط کردند.
حتی اگر از کلاب هاوس استفاده بشه، این بدین مفهوم نیست که مسئولان جمهوری اسلامی از آزادی بیان و از آزادی رسانه‌ها استفاده می‌کنند.
از آخرین اخبار و حواشی مربوط به کرونا در ایران با خبر خواهید شد. و شماری از کنشگران عدالت‌خواه می‌خواهند به مناسبت روز جمهوری اسلامی به روایت رنج‌های زندانیان در دوران جمهوری اسلامی بپردازند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. در حالی که افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران بعد از سفرهای نوروزی و دور همی‌ها نگرانی بسیاری را در میان کادر درمانی ایجاد کرده، روند واکسیناسیون عمومی در ایران بسیار کند پیش می‌رود و هیچ برنامه مدون و مشخصی درباره آن ارائه نشده. پروانه وحید منش از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال می‌کنه الان روی خط تلفن همراه با ماست. پروانه، از آخرین خبرها برای ما بگو.
نوشین، همینطور که تو بهش اشاره کردی، آمار پس از سفرهای نوروزی بسیار بالا رفته. فردا مراسم 13 به در برای دومین سال پیاپی در 117 شهر ایران ممنوع اعلام شده. ورودی پارک‌ها، بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها، همونطور که جانشین پلیس راهور هم روز گذشته گفت، مسدود خواهند بود و مردم اجازه پیکنیک کردن و تجمع در فضاهای شهری را ندارند. گورستان بهشت زهرا در جنوب تهران هم اعلام کرده که فردا تعطیل و افراد فقط برای مراسم کفن و دفن میتونن به این گورستان برن. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، روز گذشته با ابراز نگرانی از افزایش دو برابری شهرهای قرمز در کشور گفته که در 10 روز آینده شاهد نتایج سفر رفتنها و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام نوروز خواهیم بود. نکته که آقای رئیسی به اون اشاره کرده و بر نگرانی‌های موجود درباره عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام نوروز اضافه می‌کنه، سفر 15,000 بیمار کرونایی که با وجود تست مثبت کرونا نوشین دست از سفر نکشیدند و در ایام نوروز به سفر رفتن و این میتونه مقدمه یک فاجعه دوباره برای بیماری کرونا در ایران باشه. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که کد ملی تمام این افرادی که با تست مثبت سفر کردن در اختیار وزارت بهداشت هستش و پیگیری های لازم خواهد شد. ظاهرا جریمه خواهند کرد این افراد رو یا برخوردهای قضایی با اونها صورت خواهد گرفت. حتی رئیس جمهور هم امروز در مورد این مسئله توضیح داده. همین ها در حالی هستش که نوشین، ما در 13 روز گذشته 40 شهر نارنج و قرمز داشتیم و در حال حاضر 117 شهر که به گفته ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت یک افزایش 200% رو در افزایش این شهرهای با وضعیت بحرانی شاهد هستیم و به گفته ایرج حریچی 83% از رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم به 56% رسیده در ایام نوروز.
پروانه، از وضعیت واکسن و واکسیناسیون در ایران بگو که باز هم مورد انتقاد بسیاری از مردم و کارشناسان قرار گرفته.
باشیم، میدونیم که 16 بهمن اولین محموله واکسن روسی وارد ایران شد. چند بار هم واردات واکسن های مختلف از چین، هند و روسیه رو داشتیم. پنجمین محموله هم امروز وارد کشور میشه. 520,000 دوز واکسن هستش. اما در یک ماه و نیم گذشته فقط 80% کادر درمان واکسینه شدن و به گفته محمد رضا قندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، حتی این میزان واکسنی که وارد کشور شده پاسخگوی نیاز کادر درمان کشور هم نیست. اما برای واردات وزارت بهداشت قرار بود که 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکا هفته اول از سهمیه کوواکس خودش وارد کنه به کشور. سرنوشت این 3 میلیون دوز واکسن مشخص نیست، معلوم نیست وارد شده نشده، کجا هست این واکسن، اصلا در موردش صحبت نمی کنن. فقط در مورد ارقام خیلی پایین واکسن که از چین و روسیه وارد میشه صحبت میشه و به گفته ایرج حریچی واکسیناسیون عمومی در کشور از اول تیر ماه آغاز میشه و پایان سال 1400 هم ایران میتونه واکسن صادر کنه. بشنویم بخشی از صدای رجا حریچی رو.
انشاءالله از ورود تیر ماه اول مردم خودمون رو واکسینه خواهیم کرد، بعد که واکسیناسیون مردم عزیز خودمون کامل شد صادرات هم راجبش اقدامات لازم انجام خواهد شد.
نوشین، این در حالی هستش که ما می‌دونیم چندین شرکت ایرانی و شرکت‌های ایرانی با همکاری شرکت‌های خارجی در حال تولید واکسن کرونا هستن، اما حتی وارد فاز سوم تست انسانی هم نشدن و معلوم نیستش که با وجود این گونه اظهار نظرها چطور میشه از اوایل تیر ماه واکسیناسیون رو آغاز کرد و بعد هم در پایان سال 1400 واکسن رو به خارج از کشور صادر کرد. نوشین،
سپاسگزارم. پروانه وحید منش بود و آخرین اخبار به حواشی مربوط به کرونا و واکسیناسیون کرونا در ایران.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
روز 12 فروردین ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده. به همین دلیل تعدادی از کنشگران فمینیست و عدالت‌خواه با برپایی یک نشست آنلاین قصد دارند که بخشی از رنج‌ها و زخم‌های زندانیان و کشته شدگان و خانواده‌های آنان را روایت کنند. این نشست نمونه‌ای است از گوناگونی و چند صدایی در روایت‌هایی که تلاش می‌کنند تباهی استبداد را به چشم جهانیان پدیدار کنند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
صد روایت یک روایت عنوان یک نشست آنلاین است که به ابتکار تعدادی از کنشگران فمینیست و عدالت‌خواه روز پنجشنبه 12 فروردین ماه برگزار می‌شود. در ابتدای اطلاعیه‌ای که از سوی برگزار کنندگان این نشست منتشر شده آمده است، نشست صد روایت یک روایت تلاش جمعی است در روایتگری از بیش از 4 دهه مقاومت و دادخواهی و سرکوب و شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. میهن روستا، فعال مدنی و یکی از برگزار کنندگان این برنامه، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که این برنامه هدفش دادخواهی است و یک پاسخ و یک نه به کارنامه جمهوری اسلامی ایران.
جلسه در واقع فرا خونده شده با نام صد روایت یک روایت و تلاش کرده که از روی روایت هایی که زندانیان در ارتباط با تجربیاتی که در زندان داشتن، تجربیات رنج‌آوری که در زندان داشتن، 4 دهه مقاومت و دادخواهی رو در زندان‌های جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین که روز به قدرت رسیدن و پیاده کردن نقشه اسلامی کردن رژیم در ایران هستش رو بیان بکنن. در واقع در اون روز جمهوری اسلامی یک آری گرفت برای اینکه این رژیم رو مستقر بکنه و بعد از 40 سال این مجموعه‌ای که تهیه شده که در واقع یک پاسخ نه هست به کارنامه این جمهوری اسلامی و کارنامه رژیم جمهوری اسلامی ایران.
نشست صد روایت یک روایت به گفته برگزار کنندگانش برشیست از گزارش‌ها، شهادت‌نامه‌ها، خاطره‌ها، نامه‌ها و طرح‌های کسانی که طی بیش از 4 دهه گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند. میهن روستا:
یک برنامه مثل یک ماراتون میمونه، طولانی هستش و فشرده. ما هدفمون این بود که 4 دهه تجربه زندان و شکنجه رو روش کار بکنیم. اینها روایت هایی هستن که به وسیله زندانیانی که در این 4 دهه در زندان بودن نوشته شده و از طرف دیگه خود این راویان خواننده روایت های خودشون نیستن، بلکه این روایت ها صرف زندانیان دیگر و یا خانواده هایی که نزدیکی درجه 1 با کشته شدگان در این 4 دهه دارن دارن اون متن‌ها رو میخونن. به نظرم 55 نفر هستن که روایت‌هاشون انتخاب شده و 55 نفر هستن که روایت‌ها رو میخونن.
خانم روستا که همسرش رضا عصمتی را در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 از دست داده، میگوید عنوان صد روایت یک روایت برایش همان حکایت سیمرغ است، همان بی همتا بودن سیمرغ که ذات حق است.
این صد روایت یک روایت احساس خود من بود وقتی که این احساس کردم که حکایت سیمرغ میمونه، که اینها رفتن که اون مرغ آتشین رو پیدا بکنن، اما بعد دیدن که خودشون اون هدفی هستن که میخوان بهش برسن. من تجربه خودم از همکاری و سازماندهی این برنامه رو اینجوری به شما میخوام بگم که شاید به طور فشرده وقتی که شما 55 متن رو میخونید و هی تکرار میکنید این خوندن رو و این روایت ها به زبان های بسیار مختلف گفته شده، بعد احساس میکنید که میان همه این روایت ها و من که خودم از خانواده بسیار کشته شده های تابستان 67 هستم، فکر میکنم که یک درد مشترکی ما رو به هم پیوند میده و یک خواست مشترکی به ما انرژی میده تا وضعیت زندان ها و زندانی ها رو در این زندان های مخوف امروز هم برملا بکنیم، چون این واقعه هنوز تموم نشده. ما هر روز اخبار بسیار وحشتناکی از زندان ها داریم. جلب توجه مردم به این موضوع برای من حداقل و برای این گروه که این کار کرده بسیار اهمیت داره.
برگزار کنندگان این نشست امید دارند که سیاهی به پایان برسد و دادخواهی و عدالت به یک امر عمومی و وجدان جمعی تبدیل شود.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه شامگاه چهارشنبه با حضور در شبکه اجتماعی کلاب هاوس و با شرکت 8000 نفر به دفاع از امضای سند همکاری 25 ساله میان ایران و چین پرداختند. گرچه مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران در این جلسه اجازه طرح سوال نیافتند. بیشتر گفتگوی داشتم با فرزان روستایی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن سوئد، و ابتدا درباره استفاده مقامات جمهوری اسلامی از شبکه‌های اجتماعی و همزمان سانسور رسانه‌های مخالف خود در این فضا پرسیدم.
وقتی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نتوانستن مردم را قانع کنند، افکار عمومی آرام کنند و در واقع زیر موج حملات همه رسانه‌های فارسی زبان قرار دارن نسبت به توافق نامه‌ای که با چین صورت داره امضا میشه یا اون سند همکاری، در نتیجه وصل به کلاب هاوس میشن و تلاش میکنن حداقل از طریق کلاب هاوس یک جوری کار خبری کنن، شاید بشه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار داد و کمی آروم کرد.
فکر میکنید که واقعا چقدر امیدوارن نسبت به اینکه همچین عمل کردی، اون هم با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، روی مردم تاثیر بذاره؟ چون این راهکاری هستش که بارها و بارها ازش استفاده کردن مقامات جمهوری اسلامی، یعنی با نزدیک شدن انتخابات سعی کردن فضای گفتگو رو به زعم خودشون باز کنند.
به یه نکته توجه داشته باشیم که این کلاب هاوس جدیداً در ایران و در کل ایرانی داخل کشور، خارجی از کشور، به لحاظ این که میتونه یه بحث رو باز کنه، از قبل هم هماهنگ بشه، خیلی خیلی گل کرده و خیلی رو اومده. من فکر میکنم اینی که ظریف و این آقای وزیر ارتباط و همچنین مشاور آقای خامنه‌ای که وارد این جلسه دیشب شدن، حاکی از اینه که احتمالاً این مقدمه خواهد بود که از کلاب هاوس یک جوری استفاده کنن تو جریان های انتخاباتی. همطور که میدونید که ما به زودی در ایران یا در واقع جمهوری اسلامی یک دوره مهندسی جدید انتخابات رو داره، اما هیچ خبری از انتخابات نیست. اینی که کی کاندید میشه، کی نمیشه و کدوم جریانات به کجا قرار خط بشن، در موردش تقریبا چیز خاصی شنیده نمیشه. اما اگر بشه کلاب هاوس رو علم کرد و موضوعی مثلا سند همکاری 25 ساله با چین رو در مورد انتخابات به این وسیله توی کلاب هاوس بحث کرد یا بحث ها رو داغ کرد، یه جورهایی ممکنه به بحث انتخاباتی که ازش هیچ کس استقبال نمی کنه کمک بکنه.
یک عده مخصوصی مثل روزنامه‌نگاران، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران رو محدود کردن، مثلا اجازه طرح سوال بهشون ندادند. خب به نظر شما این چه گفتمانی هست؟
ما اشتباه نکنیم، حتی اگر از کلاب هاوس استفاده بشه، این بدین مفهوم نیست که در واقع رسانه‌ها در ایران آزاد هستن، یا مخابرات یا مسئولان جمهوری اسلامی از آزادی بیان و از آزادی رسانه‌ها استفاده میکنن. اینها تلاش میکنن از هر رسانه‌ای در جهت اهداف خودشون و منویات خودشون استفاده کنن، اما چون فساد سیاسی و سیستماتیک در جمهوری اسلامی تقریبا در تمام اجزاش، در تمام نهاداش، در مسئولانشون، مسئولان جمهوری و در کلامشون حضور داره. شما حتی در همین جلسه‌ای که دیشب بود شما میبینید که یک اتفاق افتاد و اونی که آقای خرازی در جایی میگه که چینی ها ما رو مشروط کردن، که حتما نماینده از دفتر خامنه‌ای در جریان امضای سند 25 ساله با چین باشه، اما ظریف اون رو تکذیب میکنه و میگه که این یک جوری تحقیر جمهوری اسلامیه. میخوام بگم که حتی اگر از کلاب هاوس استفاده کنن، حتی اگر رسانه های دیگر رو آزاد بگذارن یا فضای سیاسی رو برای انتخابات باز کنن، به دلیل باندبازی و غیر شفاف بودن کل سیستم جمهوری اسلامی، از توی اون دردسرها و معضل‌های بیشتری مرتب و مرتب بیرون میزنه، مثل دیشب که مشخص شد که چینی ها دولت روحانی رو در ایران کاملا به رسمیت نمیشناسن، اونها دفتر خامنه ای رو دولت اصلی در ایران میدونن و این هم تحقیر دولت آقای روحانی هست و هم شناخت کامل اونها از روابط سیاسی داخل ایران، که در واقع اونها میدونن که حرف اول و آخر رو بیت میزنه، نه دولت، نه ظریف و نه آقای روحانی. و این پدیده مهمیه که از لای کلاب هاوس دیشب درس پیدا کرده.
نقطه نظرات فرزانه روستایی، تحلیلگر روابط بین‌الملل، ساکن سوئد رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آقایان سردمداران جمهوری اسلامی ایران، واقعا خودتون فکر کنید با این حرفایی که میزنید برمیگردید میگید این سند رو چین اجازه نمیده ما منتشر بکنیم، وقتی که هنوز نه به دار نه به بار تمام اختیارات در دست دولت چینه، بعدش میخواین چیکار کنید؟
آب و خاک ایران متعلق به مردم ایرانه، ارث پدر شما و آقای خامنه ای نیست که هر طور میخواین تصمیم بگیرین و اجرا کنین. یه همه پرسی بذارین تا همه دنیا متوجه مخالفت مردم ایران با این قرارداد ننگین بشن. دوماً حرف شما یک اعترافه به معنای اینکه دیگه شماها دولت ایران در این کشور هیچ کار است، یعنی دولت چین باید اجازه بده شما نفس بکشید یا نکشید، پس ملت ایران هم از این به بعد بره از دولت چین جوابشو پس بگیره.
من از هموطنهای خودم خواهش میکنم اینقدر نگن مردم چرا بیکار نشستن یا مردم چرا اقدام نمی، مردم باید چیکار کنن که نکردن. ما باید اعتراضمون رو به نیروهای ارتشی، به نیروهای سپاهی، بسیجی، اونایی که اسلحه دارن، اونایی که قدرت دارن، اعتراضمون رو باید به اونا بگیم اونا چرا بیکار و ساکت نشستن و اعتراضی نمی کنن به این همه ظلم و ستم. این مردم بند خدا چه کار نکردن که باید بکنن و اینقدر ما توقع داریم از این مردم، از جوانان، از مردم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
علاوه بر تلفن میتونید مطالب و تصاویرتون رو از طریق تلگرام هم برای ما بفرستید به آدرس @فرداگرام. نشریه آمریکایی دهیل گزارش داده که هکرهای ایرانی مرتبط با جمهوری اسلامی ده ها محقق ارشد آمریکایی و اسرائیلی را در طی 4 ماه گذشته هدف قرار دادند. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
گزارش نشریه دهیل که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید تحقیقات گروه امنیت سایبری پروف پوینت نشان می‌دهد که دو گروه از هکرهای ایرانی که با نام‌های فسفوری و بچه گربه ملوس مشهور هستند در ماه دسامبر گذشته 25 محقق ارشد و حرفه‌ای از کشورهای آمریکا و اسرائیل را هدف قرار دادند که در زمینه‌های ژنتیک، اعصاب و قدشناسی تحقیق می‌کردند. گروه‌های هکری یاد شده ایمیلی گمراه کننده برای این محققان فرستادند که آنها را به یک سایت تقلبی هدایت می‌کرد، سایتی با ظاهری کاملاً شبیه سایت مایکروسافت، و بدین طریق قصد داشتند به اسناد شخصی آنها دسترسی یابند. گزارش نشریه دهیل مشخص نکرده است که آیا هکرهای ایرانی در عملیات خود موفق بودند یا خیر، اما می نویسد حملات برای دستیابی به اطلاعات پزشکی موضوع جدیدی نیست و قبلا نیز گروه امنیت سایبری پروف پوینت از تلاش هکرهای مرتبط با سپاه پاسداران و برخی دیگر از کشورها مانند چین خبر داده بود که محققان بیمارستانها و مؤسسات دارویی را در میانه بحران کرونا هدف قرار داده بودند. خبرگزاری رویترز و 3 پژوهشگر امنیت سایبری نیز اردیبهشت پارسال گزارش داده بودند که آرشیوهای اینترنتی قابل دسترسی برای عموم نشان می‌دهد که هکرهای مرتبط با ایران کوشیدند به حساب‌های کارکنان شرکت داروسازی آمریکایی گیلیاد رخنه کنند. شرکت گیلیاد تولید کننده داروی رمدسیویر است. پیشتر مقام‌های بهداشتی آمریکا گفته بودند این دارو شواهد روشنی از تأثیر بر بهبود بیماران مبتلا به کووید 19 نشان داده است. نشریه دهیل می‌نویسد گروه فسفوری از هکرهای بسیار حرفه‌ای و شناخته شده وابسته به حکومت جمهوری اسلامی است که سابقه چند ساله در حملات سایبری دارد. از جمله شرکت مایکروسافت پارسال گزارش داده بود که این گروه حدود 100 مهمان عالی رتبه کنفرانس امنیتی مونیخ را مورد حمله سایبری قرار داده است. مایکروسافت در سال 2019 نیز از حمله اینترنتی به صدها کاربر این کمپانی توسط گروه فسفوری خبر داده بود. مایکروسافت همچنین در مهر ماه 98 اعلام کرده بود که گروه فسفوری حملاتی علیه یک کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 انجام داده است. مایکروسافت گفته بود فعالیت‌های سایبری گسترده‌ای از این هکرها را نیز کشف کرده است که علاوه بر کارزار انتخاباتی، مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا، روزنامه‌نگاران فعال در زمینه سیاست بین‌المللی و ایرانیان سرشناس خارج از کشور را هدف حملات خود قرار دادند. قبل از آن خبرگزاری آسوشیتد پرس هم در گزارشی از تلاش گروه بچه گربه ملوس برای رخنه به ایمیل شخصی چند مقام مسئول در وزارت خزانه داری آمریکا خبر داده بود.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com، همین که سریع به آدرس تلگرام ما بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. به انتهای مجله بعد از ظهر رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.